بخش 25 کتاب رضا شاه. سرانجام تاجگذاری و رضا شاه شدن رضاخان. رضاخان برخلاف قائله جمهوریت که اصرار داشت کار احمد شاه را هرچه زودتر یکسره سازد، بعد از تصویب لایحه فرماندهی کل قوا دیگر عجله‌ای برای روشن شدن تکلیفش با سلطنت به خرج نمی‌داد. نمی‌گوییم که او به دنبال کندن کلک کار نبود، بلکه نمی‌خواست بی‌گدار با آب بزند. در نیمه اول سال 1304 قبل از تاجگذاری لوایح مهم پیشنهادیش را یکی پس از دیگری در مجلس پنجم به تصویب رسانید. فرماندهیش بر قوای مسلحه تحکیم و هر قد که زمان می‌گذشت پایگاهش بیشتر و بیشتر تثبیت می‌شد. این بار به نظر می‌رسید این احمد شاه است که دست کم مجبور شده از دست به تحرکات مذبوحانه‌ای بزند. اقدامات او فقط یک معنی می‌توانست داشته باشد: بازگشت به ایران. رضاخان بنا نداشت دست به کاری جسورانه بزند. او در مورد موقعیتش دیگر حالا احساس خطر نمی کرد. بنابراین حاضر نبود که خطر کرده و کاری کند که مشکل یا بحرانی به وجود بیاید. مشروط بران که از نیامدن احمدشاه می توانست مطمئن بماند. به عبارت دیگر، مادام که شاه سودای مراجعت به کشور را نداشت، رضاخان هم دست به اقدام علیه وی نمی‌زد. در این حال این را هم می‌دانست که آن شرایط نمی‌توانست برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. انتظار رضاخان چندان به طول نکشید. در اواخر شهریور ماه 1304 اخباری از اروپا به ایران می رسید که شاه، مادرش و تعداد زیادی از ملتزمین رکاب ترتیب عزیمت خود را به ایران داده اند. به نقل از کتاب غنی صفحه 385 می شد انگیزه اعلام آن خبر را حدس زد. زمان همانطور که گفتیم به نفع احمدشاه پیش نمی رفت، زیرا هر روز که می گذشت قدرت رضاخان بیشتر و ریشه‌دارتر می شد. کم کم نفوذ وی به قدری گسترش می یافت که احمدشاه و مجلس اگر هم بالفرض موفق می شدن کسی دیگر را در دولت جایگزینش کنند، رئیس الوزرای جدید مجبور می شد که با رضاخان کنار بیاید، مگر آنکه شاه به میهن باز میگشت و رسماً و علناً اقتدار رضاخان را مورد چالش قرار میداد. امری که با توجه به شخصیت وی ترس و جبن ذاتیش عملاً محال به نظر میرسید. شاید هدف شاه قاجار از طرح موضوع بازگشت کمک گرفتن از انگلستان بود. شاید طرفداران وی در تهران که کار را کم و بیش تمام شده می دیدن می خواستن برای نگه داشتن احمدشاه آخرین تلاش تقلا را هم بکنند. شاید امیدوار بودند که رضاخان عجله کرده و دست به اشتباهی بزند و یک بار دیگر قائله جمهوریت به راه بیفتند و شاید هم حدس و گمانهای دیگری در سر داشتند. اما آنچه حدس و گمان به حساب نمی آمد رسیدن خبر عزیمت شاه و اطرافیان به کشور بود. رضاخان علی‌رغم حزم و احتیاطهایش سرانجام دست به واکنشی ناپخته زد. به دستور دولت اداره قله آرد کمتری در اختیار نانوایان تهران گذارد. آن سال محصول گندم خوب نبود و در نتیجه نان نامرغوب و تا حدودی کمیاب شده بود. اعتراض به این کمبود در فاصله چند روز شکل تظاهرات پیدا کرد. نخستین اجتماع جدی مردم در روز اول مهر ماه اتفاق افتاد. در یکی از مساجد بزرگ پایتخت هزاران نفر به عنوان اعتراض جمع شدند و چند نفری برایشان سخنرانی کردند. آنها تقصیر کمبود نان را به گردن شاه می انداختند و خلع او از سلطنت را مطالبه می کردند. هماهنگی میان سخنرانان و حکومت واضح به نظر می رسید، اما طراحی های رضاخان به عکس نتیجه داد. جمعیت سپس حرکت کرده به سمت مجلس رفت و از نمایندگان تقاضای نان کرد. فردای آن روز بازار هم تعطیل شد و جمعیت بیشتری در اطراف مجلس اجتماع کرد. جالب است که شعارها حالا متوجه دولت شده بود. تیری که رضاخان به سمت احمدشاه نشانه رفته بود حالا کمانه کرده و اینک داشت به طرف خودش باز می‌گشت. رئیس الوزراء بلا فاصله دستور داد آرد بیشتری در اختیار نانوایی ها بگذارن و ساعت پخت هم افزایش یابد. این بار نوبت احمدشاه بود که خطا کند. دلگرم از دریافت اخبار بلوا و تظاهرات کمبود نان و بالاخص شعارها و سخنرانی های برخی از تظاهر کنندگان علیه دولت، او تلگراف زیر را برای رضاخان فرستاد. نقل: جناب اشرف رئیس الوزراء، به اون الله تعالی دوم اکتبر 13 ربیع الاول با کشتی موسوم به نالدار از پاریس از راه بمبئی به ایران حرکت می‌کنیم. از مراجعه به وطن عزیز نهایت مسرت حاصل و خوشوقتیم که آن جناب اشرف را به زودی ملاقات خواهیم نمود. آن تلگرام همه شایعات قبلی را در مورد تصمیم شاه مبنی به بازگشت حالا تبدیل به یقین کرد. ناخشنودی رضاخان از دریافت این خبر واضح به نظر می رسید. در این حال او خودش را از تنگوتا نینداخته خیشتنداری کرد و بلا فاصله پاسخ زیر را به پاریس تلگرام نمود. نقل قول: پاریس، تلگراف مبارکه که مبشر تشریف فرمایی اعلی حضرت همایونی بود زیارت و حقیقتاً باعث کمال مسرت گردید. استدعا دارم معلوم فرمایید موکب ملوکانه به کدام یک از بنادر سرحدی نزول اجلال خواهند فرمود. رئیس عالی کل قوا و رئیس الوزراء رضا. به نقل از کتاب غنی صفحه 368. آنچه رضاخان نمی‌دانست آن بود که شاه به هیچ وجه قصد مراجعت به ایران در مهر ماه و یا هیچ تاریخ معین دیگری را نداشت. او در حقیقت با اعلام حرکت خود در تاریخ معین صرفاً می‌خواست عکس العمل رضاخان را بسنجد و یا وی را به نشان دادن واکنش‌های شتاب‌آلود سوق دهد. شاید خودش و شاید هم اطرافیانش در تهران یا پاریس در صدد بودند با اعلام رسمی خبر بازگشت رضاخان را به یک واکنش عجولانه سوق دهند و سپس از آب گلالود تصمیم رضاشاه و عکس العمل رضاشاه ماهی بگیرند. هدف احمدشاه به اطرافیانش هر چه که بود، پاسخ حساب شده رضاخان همه آن طرح‌ها را نقش بر آب کرد. اینک مشکل شاه آن بود که اعلان خبر بازگشتش هیچ موج مثبتی در کشور برنیانگیخت و با هیچ استقبالی روبرو نشد، بلکه چند روز پس از اعلام آن طرفداران رضاخان در تبریز تظاهرات بزرگی علیه خاندان قاجار به راه انداختند. دامنه تظاهرات به زودی به رشت، به اصفهان، به مشهد هم رسید. سخنرانان در این راهپیمایی ها برای نخستین بار صحبت از تغییر پادشاه می کردن. حالا دیگر به نظر می رسید که بهمن از کوه سرازیر شده بود. قبل از بررسی روند تحولات بعدی، بد نیست ابتداعاً نگاهی به واکنش قدرت‌های خارجی بیاندازیم. تکلیف روس‌ها روشن بود. آنها همچنان نسبت به رضاخان نظر مثبتی داشتند. روزنامه‌های ترکیه که علل اغلب حکومتی بودند نیز مقالاتی در پشتیبانی از رضاخان و تغییر دودمان سلطنتی می‌نوشتند. اما برای انگلستان اتخاذ موضع دشوار و پیچیده شده بود. هر دو طرف ماجرا بریتانیا را متهم می کردن که پشت طرف دیگر است. احمدشاه و اطرافیانش لندن را حامی رضاخان و خواهان تغییر سلطنت از قاجاریه به نفع وی می دانستن. متقابلن رضاخان هم انگلستان را متهم می کرد که از احمدشاه و طرفدارانش پشتیبانی می کند. رضاخان به هنگام ترمیم کابینه‌اش در مرداد ماه مشار را در پست وزارت خارجه نگه می دارد. زیرا می خواست در تحولات سیاسی پیش روی لندن را حتی امکان با خودش همراه داشته باشد. مشابه همان تاکتیکی که سال قبل در جریان لشکرکشی به جنوب در پیش گرفته بود. او می دانست که رویارویی با احمدشاه و خاندان قاجار دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. بنابراین در ترمیم کابینه‌اش در مرداد ماه در حقیقت با یک تیر دو نشان را هدف قرار داد و با استفاده از سهمیه‌های مدرس یعنی فیروز و سارم‌الدوله که هر دو از رجال وابسته به انگلستان بودند رضایت خاطر این کشور را نیز جلب کرد. جدای از آن دو، مشار یکی از مورد اعتمادترین رجال سیاسی ایران نزد انگلیس‌ها به شمار می‌رفت. رویدادهای بعدی نشان داد که آوردن مشار به کابینه علی‌رغم مخالفت ملیون در مجلس چندان هم بدون حکمت نبود. با شروع رویارویی با احمدشاه و طرفدارانش حالا مشار می توانست به عنوان یک رابط قابل اطمینان نقطه نظرات دو طرف یعنی رضاخان و سفارت انگلستان را به یکدیگر منتقل کند. نقل قول: مشار در دو نشست در مهر ماه نگاه رضاخان را برای لورن تشریح نمود. لورن حدود دو ماهی می شد که رضاخان را ندیده بود و از نیت واقعی او خبر نداشت و نمی دانست که در مبارزهش با قاجارها تا کجا حاضر است پیش برود. مشار به لورن می گوید رضاخان تصمیم دارد شر قاجاریه را بکند ولی از مخالفت انگلستان می هراسد. رضاخان فکر می کرد که اعلام مراجعت شاه حتما با توافق بریتانیا بوده است و به نظرش سکوت انگلیس با اظهارات دوستانه آن کشور نسبت به وی خیلی مطابقت پیدا نمی کرد. از دید رضاخان انگلستان در تمام مسائل مهم در ایران نقش داشته و به طبع این بار هم بدون توافق لندن احمدشاه نمی توانست تصمیم به بازگشت به کشور بگیرد. لورن متقابلن به مشار اظهار می دارد که رضاخان با سایه ها می جنگد و یک نفر می بایستی غبار از ذهن او بروبد و سپس ادامه می دهد که برخلاف تصور رضاخان مبنی بر این که انگلستان شاه را تشویق به بازگشت نموده هیچ ارتباطی میان انگلستان و احمدشاه و طرفدارانش وجود ندارد. لورن در پایان به مشار میگوید اگر رضاخان تمایل داشته باشد او را ببیند فوراً به دیدار وی خواهد رفت. به نقل از کتاب غنی صفحه 378، مشار در دیدار دومش در 30 مهر ماه به لورن اطلاع میدهد که منابع نزدیک به احمدشاه تایید کرده اند او اساساً قصد بازگشت به کشور را ندارد و حاضر است از سلطنت کنارگیری کند مشروط بر آنکه حکومت ایران مقرری خوبی به او بپردازد و طرف ثالثی پرداخت مقرری را ضمانت نماید. بدون تردید مراد احمدشاه از طرف ثالث انگلستان می بود. لورن علی‌رغم تمایلی که از بد ورود به ایران در آذر 1300 نسبت به رضاخان پیدا کرده بود، در خصوص تغییر سلطنت ابراز نگرانی داشت. تردید او بیشتر از آن جهت بود که می ترسید اوضاع ایران مجدداً برهم بریزد. کم و بیش مشابه همان نگرانی که در خصوص رفتن رضاخان به جنوب داشت. به غلط یا به درست، برای لورن ثبات و آرامش نسبی حاکم بر کشور مهمتر از آن بود که آیا قاجارها بمانند یا بروند، و یا آنکه رضاخان پادشاه بشود یا در همان پست رئیس الوزرایی باقی بماند. او در گزارش مفصلی به لندن تردیدها و نگرانیهای خود را در مورد تغییر سلطنت به وزارت خارجه بیان می‌دارد و در این حال متذکر می‌شود که دیگر به نظر نمی‌رسد چیزی بتواند جلوی عزم رضاخان را در ریشه‌کن ساختن قاجارها بگیرد. پیشنهاد یا جمع‌بندی‌اش به لندن آن است که انگلستان همچنان سیاست عدم مداخله را پیش بگیرد، چون هر اتفاقی که بیفتد بازنده پای آن کشور را به میان خواهد کشید و لندن را متهم به جانبداری از طرف مقابل خواهد نمود. عطف به این روی کرد بود که چمبرلین وزیر خارجه جدید بریتانیا در یادداشتی خطاب به وزیر خارجه ایران در ماجرای تصمیم احمدشاه به بازگشت به کشور رسما اعلان بی‌طرفی می‌کند. نقل قول: اخیراً به من اطلاع دادند که تصور می‌رود دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان این اواخر احمدشاه را تحریک کرده که به ایران بازگردد. ذره حقیقت در این تهمت وجود ندارد. دولت اعلیحضرت هیچ تمایلی ندارد در امور داخلی کشور ایران مداخله نماید، آن هم کشوری دوست. دولت اعلیحضرت نمیخواهد در کشمکش مربوط به قانون اساسی ایران جانب هیچ طرفی را بگیرد. اقدام در این مسائل صرفاً بر عهده خود مردم ایران است. به نقل از کتاب غنی صفحه 288. با رسیدن پیام دولت انگلستان، رضاخان عملیات کنار گذاردن سلسله قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی را آغاز کرد. البته او حتی اگر یقین پیدا می کرد که لندن با تغییر سلطنت مخالف است، باز هم آن برنامه را اگرچه با احتیاط بیشتری اما همچنان به پیش می برد. اما حالا که به نظر می آمد بریتانیا مخالفتی با آن طرح ندارد، حالا دیگر رضاخان می توانست کار را با تمام توان و سرعت به جلو ببرد. ملاحظه دیگر رضاخان و به تعبیری ملاحظه مهمتر وی، موقعیت مجلس و موضع‌گیری مجلسیان بود. اکثریت مجلس پنجم با او همراهی داشتند. پس از کنار آمدن با مدرس، او عملا توانسته بود اقلیت را هم مهار کند. نقل قول: در مبارزه برای تغییر سلطنت، روحانیون و علما ساکت مانده بودند. مدرس نیز وارد جر و بحث ها نشده بود. اکثریت پارلمانی رضاخان این بار محکمتر از زمان جمهوریت بود و امکان تفرقه و دستبندی دیگر در کار نبود. هیئت رئیسه مجلس نیز طرفدار رضاخان بود. بنابراین و برخلاف برنامه جمهوریت، این بار انتظار گرفتاری و مزاحمت خیلی نمی رفت. به نقل از کتاب غنی 389. بعد از تظاهرات مردم در شهرهای مهم کشور، حالا نوبت به ارسال پیام ها می رسید. کم کم تعداد تلگراف ها آنقدر زیاد شد که نه تلگراف خانه مرکزی در تهران از عهده آنها بر می آمد و نه تلگراف خانه های ایالات و ویالات مختلف. سپس مردم در تلگرافخانه‌ها، ادارجات دولتی و مساجد تجمع کردند. مرحله بعدی آمدن منتخبین یا نمایندگان معترضین از شهرستان‌ها و بلاد مختلف به تهران بود. نقل قول: به زودی تعداد نمایندگان معترضین به قدری در تهران زیاد شده بود که در مدارس و مساجد جا برای نگهداری آنها نداشتند. از این رو در مدرسه نظام تعداد زیادی چادر برپا کردند و کسانی که به نمایندگی از جانب مردم شهرستانهایشان به تهران آمده بودند در چادرها سکنا می‌گزیدند. کارمندان ادارجات هم دسته دسته به خانه سردار سپه می رفتن و علیه سلسله قاجار سخنرانی می کردن. سردار سپه نیز برای آنان صحبت می کرد. بیشتر شکایات مردم در مورد مسافرت های شاه بود و اینکه دائم در خارج از کشور به سر می برد. اصناف هم دسته ها درست کرده بودند و از بازار و خیابان های مرکزی شهر به خانه سردار سپه می رفتن. کم کم رجال و علما و روحانیون هم به مردم پیوسته و به دیدار سردار سپه رفته از او پشتیبانی می کردن. سردار سپه شب و روز در خانه مشغول پذیرایی از مردم بود. عده‌ای از تجار به خانه رضاخان رفته شبها هم می ماندن. پیشخدمت ها از وزارت جنگ و نخست وزیری آمده بودند و از مردم پذیرایی می کردن. به نقل از کتاب نیازمند صفحات 743 و 4. مطبوعات هم در آن روزها نقش مهمی بر عهده داشتند. جملگی مملو از گزارش خدمات رضاخان و در مقابل بیتوجهی و رفتار غیرمسئولانه احمدشاه و اقامت های طولانیش در اروپا بودند. و بالاخره می رسیم به قشر کوچک اما مؤثر تحصیل کرده کشور که آنها نیز به نوبه خود خواهان برچیده شدن حاکمیت قاجارها بودند. در پاسخ به این پرسش همیشگی که چه میزان از آن تحرکات خودجوش بود و چه میزان حکومت ساخته، پاسخ همون جواب کلاسیک است. بدون تردید ارکان مختلف حکومت بالاخص نظامیان در اطراف و اکناف کشور در برانگیختن و در مرحله بعدی هدایت اعتراضات نقش بسیار داشتند. اما نباید این نکته مهم را هم نادیده گرفت که از مدت‌ها پیش زمینه‌های شکل‌گیری آن اعتراضات در سطح جامعه به وجود آمده بود. قبلا اشاره داشتیم که احمدشاه هیچ انگیزه‌ای برای دفاع از خودش باقی نگذارده بود که باعث شود ذره‌ای بتوان از وی طرفداری کرد، و درست در نقطه مقابل او رضاخان دست کم تا آن مقطع به جز خدمت و فداکاری در کارنامه چیز دیگری نداشت، آن هم در فضای ایران آن روز که بسیاری از رجال و کنشگران سیاسی نشان داده بودند که تنها به منافع خودشان می‌اندیشند و مصالح و منافع مردم کشور برایشان اهمیت چندانی ندارد. مرکز ثقل ماجرا طبعاً قوه مقننه بود. به رغم تمهیدهای صورت گرفته، رضاخان همچنان نگرانی‌هایی از برهم خوردن غیر منتظره اوضاع در مجلس داشت و این بار او و طرفدارانش مراقب بودند که گام‌هایشان را بسیار حساب شده و با برنامه بردارند. بر اساس نظامنامه مجلس در طول عمر 2 ساله مجلس هر دوره پارلمان هر 6 ماه یک بار انتخاب هیئت رئیسه تجدید می شد. حسین پیرنیا مؤتمن الملک که همچون
بسیاری دیگر می دانست رضاخان مصمم به تغییر سلطنت است و این کار باید توسط مجلس صورت بگیرد، ترجیح می دهد در هنگام آن تغییر و تحول ریاست مجلس را بر عهده نداشته باشد. لذا وقتی در 15 مهر ماه 1304 انتخابات هیئت رئیسه مجلس صورت گرفت، او نامزد نشد. شخصیت وزین و موجه بعدی حسن مستوفی مستوفی الممالک بود که او نیز به همان دلیل علارغم همه اصرارها خود را کنار کشید و بدین ترتیب محمد تدین به ریاست مجلس رسید. پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، رضاخان از اواخر مهر ماه به مجلس برای رأی‌گیری در مورد طرح خلع قاجاریه از سلطنت فشار می آورد و سرانجام اکثریت 80 نفره طرفداران رضاخان در مجلس از مجموع قریب به 110 نماینده ماده واحده تاریخی خلع قاجاریه را در 9 آبان 1304 در صحن علنی مجلس به بحث گذاردند. با آنکه رضاخان و طرفدارانشان از اکثریت بالایشان در مجلس اطمینان داشتند، باز جانب احتیاط را از دست نداده و روز قبل بسیاری از نمایندگان، حتی آنانی را که از موافقتشان مطمئن بودند، به منزل رضاخان بردند و از تک تکشان خواستند طرح مزبور را امضا کنند. آنان در روز اخذ رأی به شدت مراقبت می‌کردند که نماینده مجلس را ترک نکند. تدین به عنوان رئیس مجلس با صدای شمرده و مطمئن ماده واحده تاریخی را که با قید 2 فوریت به صحن علنی مجلس آمده بود قرائت نمود. نقل قول: نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده می شود به درجه رسیده که مملکت را به مخاطره می کشاند و نظر به این که حفظ مصالح عالی مملکت مهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و باید هرچه زودتر به بحران فعلی خاتمه داد، ما امضا کنندگان به قید 2 فوریت پیشنهاد می کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل خواهد شد. به نقل از کتاب نیازمند صفحه 745. با توجه به حمایت اکثریت بالایی از نمایندگان، سرنوشت این طرح کاملا روشن بود. در این حال و علارغم فضای سنگین سیاسی آن روز و علارغم آنکه مخالفان می‌دانستند رضاخان همچون عقاب از دور سرگرم مشاهده سخنرانی هاست، 4 نفر به عنوان مخالف ثبت نام کردند: سید حسن تقی‌زاده، حسین علا، دکتر محمد مصدق و یحیی دولت‌آبادی. اساس استدلال هر 4 نفر در مخالفت با ماده واحده متمرکز شده بود بر ایرادات قانونی آن. خلاصه بحثشان هم این بود که به عنوان نمایندگان مردم، آنان سوگند یاد کرده اند که به قانون اساسی و پادشاه وفادار باشند. قانون اساسی سلطنت را از آن خاندان قاجار می داند. تغییر سلطنت فقط در اختیار قانون اساسی است و تغییر در قانون اساسی هم فقط در صلاحیت مجلس مؤسسان می باشد. فلذا مجلس شورای ملی نمی تواند طرحی را به تصویب برساند که تصویب آن مستلزم تغییر در قانون اساسی باشد. هر 4 مخالف در نوت‌هایشان منکر خدمات و تلاش‌های رضاخان نشده و اقدامات، فداکاری‌ها و زحمات او در برقراری نظم و امنیت را ستودند. متقابلاً هم متذکر شدند که قاجاریه گام مثبتی برای پیشرفت مملکت بر نداشته و بالاخره شخصیت و عملکرد احمدشاه هیچ جایی برای دفاع از وی باقی نمی‌گذارد. علی‌رغم همه اینها، ایراد آنان صرفاً به نحوه انجام آن تغییر بود که در چارچوب اختیارات مجلس قرار نمی‌گرفت. از نظر آنان بهتر بود طرفداران رضاخان و شخص ایشان عجله به خرج ندهند و آن تغییر را به شکلی موجه و قانونی به اجرا درآورند. انتخابات مجلس مؤسسان صورت می گرفت و سپس آن مجلس تغییرات مورد نیاز را به انجام می رساند. دکتر مصدق بهترین سخنرانی را در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد. او اساساً موضوع را از زاویه دیگری مطرح نمود، از این زاویه که رضاخان خدمات بسیار ارزنده‌ای به عنوان وزیر جنگ، رئیس الوزراء و رئیس کل قوا به کشور کرده است. کشور همچنان به خدمات او احتیاج دارد، در حالی که اگر او پادشاه شود، از آنجا که طبق قانون اساسی پادشاه از مسئولیت مبراز، دیگر نمیتواند به کارهای اجرایی بپردازد. در نتیجه و با انتقال پادشاهی به وی، مملکت عملاً یک رئیس الوزراء و یک نیروی اجرایی توانمند و تنپرست و پرکار را از دست میدهد. و اگر رضاخان بخواهد بعد از رسیدن به مقام پادشاهی همچنان در امور اجرایی دخالت کند، این خلاف قانون اساسی خواهد بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 391، شالوده و صغرا و کبرای استبدال مصدق کاملا درست بود. در این حال مصدق یک نکته را نگفت و آن اینکه همه رضاخان را می شناختند و می دانستند که عدم مداخله اش در امور اجرایی کشور انتظاری محال خواهد. عملکرد، شخصیت، روحیه، منش و خلقیات او طی آن قریب به 4 سال و 7 ماه نشان داده بود که به زودی هم پادشاه می شود، هم رئیس الوزراء، هم رئیس مجلس، هم فرمانده کل قوا، هم وزیر، هم وکیل و هم عهده‌دار تمامی سمت‌ها و مقامات اجرایی دیگر کشور خواهد شد. اصرار مصدق بر شاه نشدن و باقی ماندن رضاخان در مقام رئیس الوزرایی از آن رو بود که نگران تبدیل او به یک قدرت مطلقه و خودکامه بود و میخواست حتی الامکان این کار توسط مجلس صورت نگیرد. دغدغه‌ای که تحققش آنقدرها طول نکشید که بر همگان روشن شود. منطق مصدق و 3 مخالف دیگر راه به جایی نبرد. در پاسخ به مصدق، علی اکبر داور که خود حقوقدانی برجسته به حساب می آمد استدلال کرد که اگرچه در قانون اساسی شاه از مسئولیت مبراست و در نتیجه در برابر مجلس پاسخگو نیست، اما واضح است که وجود پادشاهی لایق باعث استقلال، ثبات و امنیت در کشور خواهد شد و بدون اینها همچنان که تاکنون شاهد بوده ایم هیچ پیشرفتی نمیتواند در کشور محقق شود. وجود پادشاهی لایق برای پیشرفت کشور مفید و راهگشاست و جنبه حیاتی دارد. او همچنین در پاسخ به ضرورت یک همه‌پرسی برای تغییر سلطنت که از جانب مدرس مطرح شده بود اظهار داشت که حجم انبوهی از اعتراضات مردم در اطراف و اکناف مملکت به علاوه سیل تلگراف ها و تجمعات آنان در تهران و سایر شهرها به وضوح مبین خواست عمومی است. در پاسخ به دیگر ایراد مخالفان مبنی بر آن که مجلس اختیار خلع پادشاه را ندارد هم پاسخ داد مجلس شورای ملی در سال 1288 محمد علی شاه را از سلطنت خلع کرد و پسر خردسالش احمد شاه را جایگزین وی ساخت و ناصرالملک را هم به عنوان نایب السلطنه برگزید. بنابراین از منظر حقوقی سابقه خلع پادشاه توسط مجلس شورای ملی وجود داشته است. او در خصوص دغدغه اصلی مصدق مبنی بر تبدیل شدن رضاخان به یک دیکتاتور غیر قابل کنترل سکوت اختیار کرد و کلامی به میان نیاورد. در میان موافقان ماده واحده شماری از شخصیت‌ها و چهره‌های فرهیخته و مهم کشور همچون خود میرزا علی اکبر خان داور، سلیمان میرزا اسکندری، زین العابدین رهنما، حسین دادگر، دکتر آقایان، سردار فاخر حکمر، دکتر فرید علم، دکتر هادی طاهری، حائری زاده و شمار دیگری وجود داشتند که بارزترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی کشور به شمار می‌رفتند. مازالک وزن کیفی مخالفان بیشتر بود. نکته مهم دیگر، غائبین از رأی‌گیری در آن روز تاریخی بودند. تعداد آنان به 26 نفر از جمع نزدیک به 110 نماینده می رسید که رقم قابل توجهی به حساب می آمد. برخی با اجازه ریاست مجلس و برخی هم بدون اجازه به هنگام رأی‌گیری در مجلس حاضر نشدند. سه شخصیت برجسته مجلس یعنی برادران پیرنیا و مستوفی الممالک هم غائب بودند. ملک الشعرا بهار و حاج میرزا هاشم آشتیانی هم غائب بودند. شماری از آن 26 نفر اگر به هنگام رأی‌گیری حاضر می بودند هم قطعاً رأی کبود در گلدان می انداختند. در این حال چند نفری هم ترجیح دادند در مجلس حاضر نباشند. آنان در این حال که با خلع احمد شاه مخالفتی نداشتند نمی خواستند رضاخان پادشاه شود. شاید آنها هم همان نگرانی مصدق را داشتند. جالبتر از دغدغه آنان نگرانی های خود رضاخان است. یکی از چهره های شاخص سیاسی کشور که رضاخان ترجیح می داد به هنگام رأی گیری در مجلس نباشد، حسن مستوفی یا مستوفی الممالک بود. رضاخان برای شخصیت مستقل، متین، کاردان، پاکدامن و وطن پرست مستوفی احترام زیادی قائل می شد و بنا داشت وی را رئیس الوزرا کند. از آنجا که احساس می کرد ممکن است او رأی موافق ندهد و آن اقدام بر روابطشان در آینده تأثیر منفی بگذارد، به بهانه آنکه کار فوری و مهمی پیش آمده به دنبال مستوفی فرستاد و وی را آنقدر نگه می دارد تا رأی گیری در مجلس به پایان رسید. شلیک توپ‌ها به علامت خلع احمدشاه و برچیده شدن سلسله قاجاریه علامت پایان کار بود. او بعدها به خود مستوفی میگوید نمیخواست که وی به هنگام رأی گیری در مجلس حاضر باشد تا اگر رأی مخالف یا ممتنع بدهد روابط آیندهشان برهم نخورد. به نقل از کتاب غنی صفحه 390. سرانجام رأی‌گیری صورت گرفت. 80 رأی موافق به طرح انقراض سلسله قاجار، 4 رأی مخالف و 26 غائب. شاید اگر رضاخان و طرفدارانش تحمل به خرج داده و عجله نمی کردن و ابتدا مجلس مؤسسان را تشکیل می دادن و تغییر سلطنت را از این طریق به انجام می رساندن، کار صورت موجه‌تر و قانونی‌تری می‌یافت و ای بسا شماری از شخصیت‌ها وجیه المله و مؤمر هم به آن رأی موافق می‌دادند. نقل قول: دودمان قاجار بی سر صدا و در چشم بر هم زدنی منقرض شد. از بسیاری جهاد مبارزه‌ای در کار نبود. طرف مقابل رضاخان جوانکی ترسو و خودخواه بود که به میهنش علاقه نداشت و حتی حاضر نبود با آنجا بازگردد. مدتها پیش از آن که رضاخان پا به صحنه نهد اعتبار قاجارها از بین رفته بود و شهرت آزمندی، سودجویی، تناسایی و بیتفاوتی احمدشاه نسبت به سرنوشت کشور خود بر سر زبانها افتاده بود. در سالهای پایانی آن سلطنت قاجارها چیزی نبود که یک ایرانی بتواند به آن ببالد. نظامی که رضا شاه از احمدشاه قاجار به میراث برد، آمیزه ای از ناتوانی سیاسی، بیقانونی، ستمگری، نادرستی و عیاشی بود. احمدشاه به هیچ روی قادر نبود حریفی جدی برای رقیب تیزهوش، پر از اراده و فوق‌العاده توانمندی به نام رضاخان باشد. رضاخان برنده شد چون چهره‌ای ناگزیر شده بود، چهره‌ای که هم او را می‌ستودند و هم از او حساب می‌بردند. او درست به موقع آمده بود و آنچرا مردم طی 20 سال همواره خواستارش بودند به آنها داده بود. او به آنها حکومت مقتدر مرکزی به همراه امنیت و وحدت کشور بدون دخالت خارجی ها را ارزانی داشته بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 399. هیچ کدام از اینها البته به معنای محبوبیت کاریزماتیک رضاخان نیست. درست است که مردم هیچ دل خوشی از قاجاریه نداشتند. درست است که شاهد خدمات و اقدامات رضاخان بودند و بسیاری درک می‌کردند که چگونه وضع مملکت در مقایسه با قبل از روی کار آمدن او بهبود یافته است. معذالک این گونه نبود که بتوان گفت نسبت به او علاقه و احساسات گسترده و عمیقی در میان مردم به وجود آمده بود. بعد از تصویب ماده واحده دولت 3 روز تعطیلی عمومی اعلام کرد. خیابان‌ها چراغانی شد و شب‌ها همه جا آتش‌بازی بود. نقل قول: ولی به رغم این جشن و سرورها، طاق نصرت بستن‌ها و آتش‌بازی‌ها، شور و شوق و شادی خودانگیخته‌ای در میان توده مردم به چشم نمی‌خورد. درست است که خاندان قاجار را نه کسی دوست می‌داشت و نه احترامی برای آن قائل بود، اما رضاخان هم محبت آنها را به دست نیاورده بود. ظاهر پرهیبت، قیافه بدون لبخند و فوران گاه و بیگاه خشم او حتی در انظار عمومی چنگی به دل نمی‌زد. به نقل از کتاب غنی صفحه 397. لورن در گزارش خود به وزارت خارجه یکی از بهترین جمع‌بندی ها را در مورد نگاه تردیدآمیزی که در میان مردم نسبت به شخصیت رضاخان و تغییرات کشور به وجود آمده بود را اینگونه توصیف می نماید. نقل قول: بیش از نیمی از روشنفکران تا حدی موافق تغییرند، ولی تعداد بسیار کمتری به طور قطع می گویند که از آن طرفداری خواهند کرد. این هم حکایت از نبود شور و شوق می کند و هم در این حال حکایت از نبود ضدیت با آن. به نقل از کتاب غنی صفحه 397. احمدشاه تلگرافی از پاریس فرستاد به این مضمون که تصمیم مجلس را به رسمیت نمی شناسد. خود را همچنان پادشاه ایران می داند و قصد دارد موضوع را به جامعه ملل ارجاع دهد و تاج تخت خود را باز ستاند. این در حالی بود که عموهای شاه، شاهزادگان و سایر اعضای دربار عریض و طویل قاجار نزد رضاخان می رفتند و به او تبریک می گفتند. 2 روز بعد از مصوبه مجلس، رضاخان با عنوان جدید والا حضرت اقدس و ریاست حکومت موقت نخستین اعلامیه خود را به ملت ایران به شرح ذیل صادر کرد. تمام مجاهدات و زحماتی که من از بد و امر در خصوص برقراری امنیت و تهیه طریق سعادت و عظمت مملکت متحمل شده ام، صرفاً به منظور تحقق 2 اصل بوده است: 1. اجرای عملی به احکام شرع مبین، 2. تهیه رفاه مردم. به نقل از کتاب غنی صفحه 397. واضح بود که رضا خان در نخستین بیانیه‌اش در آستانه پادشاه شدن مراجع روحانیون و اقشار مذهبی را هدف قرار داده است. مراجع نجف، کربلا و قم، بلکه عامه روحانیت در قبال آن تغییرات یا سکوت اختیار کردند و یا دست به حمایت علنی زدند. مدرس ساکت ماند و تنها اعتراضش در روز رأی‌گیری مربوط به نحوه انتخاب رئیس مجلس بود. او تقاضای انتخاب مجدد رئیس مجلس را رد کرد و زمانی که پیشنهادش رد شد بی سر و صدا از صحن بیرون آمد. رضاخان می‌خواست سکوت همراه با موافقت روحانیت همچنان تا تشکیل مجلس مؤسسان و تمام شدن بخش آخر کار باقی بماند. از سوی دیگر دوست داشت هیچ وقفه میان تصویب ماده واحده و تشکیل مجلس مؤسسان پیش نیاید. نگران بود مبادا اگر فاصله زیاد شود مخالفان دست به تحرکاتی بزنند. برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بر عهده وزارت جنگ و وزارت داخله بود. هر دو وزارتخانه تا آنجا که می توانستند کوشیدند کسانی به مجلس راه یابند که به تغییرات خواسته شده به نفع رضاخان رأی دهند. وکلای مجلس پنجم که به نفع او رأی داده بودند تقریبا همگی به مجلس مؤسسان راه یافتند. بگذاریم که در فضای به وجود آمده راهیابی وکلایی که با انحلال سلسله قاجاریه موافق بودند اساساً امر دشواری نبود. روز یک شنبه 15 آذر 1304 مجلس مؤسسان تشکیل شد. جلسات آن به مدت یک هفته تا 21 آذر ادامه یافت. در ساعت 7 بعد از ظهر روز 21 آذر این مجلس با اکثریت 257 رأی موافق از مجموع 260 نماینده حاضر اصول 36, 37, 38 و 40 قانون اساسی را اصلاح و سلطنت را رسماً به خاندان پهلوی منتقل کرد. روز 24 آذر رضاخان با تشریفات خاص به مجلس شورا رفت و پس از ایراد نطقی کوتاه در مقابل قرآن مجید زانو زد و قسم خورد که به قانون اساسی وفادار باشد. حالا دیگر او رسماً رضا شاه پهلوی شده بود. در 25 آذر فروغی که بعد از تصویب ماده واحده و کنار رفتن رضاخان از مقام رئیس الوزرایی کفیل رئیس الوزرا شده بود به همراه سایر اعضای کابینه استعفا دادند و رضا شاه نخستین کابینه‌اش را در کسوت پادشاه تشکیل داد. انتخاب وی برای سمت رئیس الوزرایی تقلیل پیدا کرده بود به مشار یا فروغی. مشار هم مورد اطمینان انگلیسی ها بود و هم مورد اعتماد خود رضا شاه. او در جریان لشکرکشی رضاخان به جنوب و رویدادهای بعدی با تلاش‌های بسیار توانسته بود جلوی برهم خوردن رابطه با سفارت انگلستان را بگیرد. تسلط او به زبان‌های انگلیسی و فرانسه به علاوه تجربه دیپلماتیکش در برقراری رابطه با کشورهای غربی دارایی‌های ارزنده مشار به حساب می‌آمدند. رضاشاه همچنین به وفاداری او اطمینان کامل داشت. تنها مشکل مشار نظر منفی روسا بود. فروغی هم البته اکثر آن صفات را دارا بود، با این تفاوت که روسا نسبت به وی حساسیتی نداشتند. رضا شاه سرانجام فروغی را به عنوان نخستین رئیس الوزرایش برگزید. بزرگترین حسن او آن بود که با سعه صدر، متانت، آرامش و خونسردیش از کوره در رفتنها و تندخویی‌های شاه جدید را جمع جور کرده و رفع و رجوع می کرد. ادب، نزاکت، فرهیختگی و بالاخره اطمینان کاملی که رضا شاه به فروغی داشت دیگر سرمایه های وی به حساب می آمدند. فروغی روز 29 آذر وزرای خود یا درست‌تر گفته باشیم وزرای رضا شاه را به مجلس معرفی کرد. ترکیب کابینه به وضوح درستی پیشبینی دکتر مصدق را به نمایش می گذاشت. به جرأت می توان گفت که تمامی وزرا منتخب پادشاه بودند. روال ناحق و ناجور، غیر قانونی و غیر دموکراتیکی که در 16 سال بعدی، یعنی از 1304 تا 1320 به صورت بی چون و چرا و بی کم و کاست ادامه پیدا کرد. علی اکبر داور برجسته ترین چهره دولت فروغی بود که برای نخستین بار به وزارت می رسید. صد البته که انتخاب او هم به امر رضا شاه بود. داور انصافاً یکی از موفق‌ترین، توانمندترین، پاک‌ترین و لایق‌ترین مدیران سال‌های نخست رضا شاه به حساب می‌آمد. استعداد او در برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت اجرایی کم نظیر، اگر نگفته باشیم بی‌نظیر بود. او ظرف چند هفته لایحه احداث راهن کشور را تهیه و به تصویب مجلس رساند. در چارچوب این لایحه او مؤسسه ای آمریکایی را به کار گرفت تا امکان سنجی لازم را در مورد مسیر اصلی شبکه خط آهن و مراحل اجرای آن انجام دهند. به همت او نخستین راه شوسه تهران به مازندران، یعنی جاده چالوس فعلی، تکمیل شد. تأسیس مدرسه تجارت که اصول اقتصاد، مدیریت و حسابداری را به کمک اساتید فرانسوی و انگلیسی به ایرانیان آموزش می‌داد، اقدام بعدی وی بود. سپس سر وقت حمل و نقل عمومی مدرن رفت و به کمک یک شرکت دانمارکی نخستین سرویس اتوبوسرانی بین شهری را در ایران راه اندازی کرد. او همچنین مقدمات اعطای بورس تحصیلی به دانش آموختگان برجسته ایرانی را برای تحصیل در غرب فراهم آورد. در این حال اصرار بر سپردن مشاغل مدیریتی به فارغ التحصیلان دانشگاهی داشت. اکثر اقدامات نوین و ابتکاری که در امور حقوقی، مالی و اداری در سالهای نخست حکومت رضا شاه صورت گرفت، در حقیقت به ابتکار داور و البته با پشتیبانی رضا شاه و فروغی صورت می گرفت. در سالهای بعد و در سمت وزیر عدلیه یا دادگستری، داور که تخصص اصلیش حقوق بود، نظام قضایی ایران را زیر و رو کرد. او از صدر تا ذیل روند آیین دادرسی، تشکیل پرونده، نحوه برگزاری محاکمات و سایر امور قضایی را از پایه و اساس دگرگون ساخت و برای نخستین بار امر قضا و قانون را در ایران متحول و امروزی نمود. شخصیت دیگری که وارد نخستین کابینه رضا شاه شد و همچون داور نقش مهمی در تغییر و تحولات داشت، عبدالحسین تیمورتاش بود. او طی 2 سال پیش از آن یکی از فعالترین چهره‌های حامی رضاخان شمرده می‌شد. تیمورتاش به وزارت دربار رسید و در آنجا یک خانه تکانی اساسی به عمل آورد. رضا شاه بجز چند بار که برای دیدار احمد شاه به دربار رفته بود، هیچ علم و اطلاعی از زندگی اشرافی و به طریق اولا پروتکل‌ها، زیر و بم‌ها، ضوابط، مناسبات و نحوه رفتار یک پادشاه نداشت. به تبع همسران، فرزندان و نزدیکان او هم نسبت به آداب معاشرت درباری ناآگاه بودند. تیمورتاش حالا باید با صبوری، متانت و صد البته احتیاط، با توجه به طاقت کم، خوی تند و بددهانی های رضا شاه، به او و نزدیکانش رفتار و سلوک سلطنتی را می‌آموخت. به زبان ساده تر، او حالا باید به رضا شاه یاد می‌داد که چگونه مثل یک پادشاه رفتار کند. صد البته شاه همین نیاز را تشخیص داده بود. او هم بیمیل نبود که به خود و اعضای خانوادهش زندگی درباری آموزش داده شود و دربارش رنگ و بو و سبک و سیاق یک دربار جدی و واقعی را پیدا کند. انتخاب تیمورتاش به سمت وزیر دربار اقدامی بسیار عاقلانه بود و توفیق رضا شاه در سالهای اولیه حاکمیتش تا اندازه زیادی مرهون این انتصاب بود. نقل قول: رضا شاه بسیار اشتیاق داشت دربارش را ارج و شان بخشد. تیمورتاش شخصیتی بی اندازه جذاب داشت. در کنار جذابیت شخصیتی، تیمورتاش در این حال فوق‌العاده پرکار، منضبط، دقیق، مسلط به کار و سختگیر بود. او به سرعت توانست یک دربار جمع جور و کم هزینه به نسبت دربار قاجار، در این حال کارا با نظم و ترتیب و امروزی را جایگزین دربار گلوگشاد، پرجمعیت، مملو از دسیسه، نقشه و رقابت علیه یکدیگر قاجار نماید. درباری که محلی برای نزدیک ساختن افراد به پادشاه و به دست آوردن امتیازات، دخالت در امور مملکتی و در یک کلام نهادی بود که بخش عمده‌ای از دارایی کشور را مصرف می کرد بدون آنکه نفعی و خیری برای مملکت داشته باشد. افزون بر توانمندی‌های مدیریتی، تیمورتاش از تحصیلات خوبی هم برخوردار بود. او در آکادمی نظامی پرحیثیت پیترزبورگ درس خوانده که این هم دلیل دیگری برای انتخاب وی توسط رضاخان بود. سواد فرانسه و روسی او بسیار به درد می‌خورد. او سخنرانی زبردست و خوشبیان نیز بود. در ملاقات‌های مهم با مقامات و بزرگان خارجی در مقام مترجم رضاشاه، درشتی‌های سخن رئیسش را در ترجمه پیرایش می‌کرد. او توانست دربار بسیار محترمی برای رضاشاه به وجود آورد. به نقل از کتاب غنی صفحه 403. نخستین مأموریت تیمورتاش برگزاری مراسم تاجگذاری بود. سفارش طرح تاج سلطنتی جدید و تهیه انواع نشان و جواهرات به دستور او انجام گرفت. بعد با سفارتخانه های انگلستان، بلژیک، اسپانیا و سوئد در تهران تماس گرفت و از آنها خواست شرح مفصل مراسم تاجگذاریشان را برایش بفرستند. تشریفات آنها را تا آنجا که ممکن بود با سنت‌های گذشته ایرانیان در هم آمیخت. اجرای مراسم بسیار دشوارتر از آن بود که در ابتدا تصور می‌شد. هیچ گونه سابقه و سنتی از شیوه تاجگذاری سلاطین ایرانی در طی 200 سال گذشته وجود نداشت. در دوران قاجار رایج‌ترین رویه آن بود که سالخورده‌ترین عضو خانواده تاج را بر سر سلطان جدید قرار می‌داد. مشکل این بود که رضا شاه اصل و نسب حقیری داشت و فرد مناسب و معمری در خانواده او نبود تا این نقش را بر عهده بگیرد. به ناچار از این فکر صرف نظر کردند. در عوض قرار شد خود رضا شاه تاج را از روی یک سینی بزرگ نقره‌ای بردارد و بر سر بگذارد. تاجگذاری در روز 4 اردیبهشت ماه 1305 در تالار اصلی کاخ گلستان انجام گرفت. در این مراسم مقامات دولتی، هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تهران، علما و روحانیون عالی مرتبه، رهبران قبائل، عشایر و طوایف مختلف کشور، رؤسای اقلیت‌های مذهبی، بزرگان و مشاهیر کشور حضور داشتند. در ابتدا امام جمعه تهران قرآن و خطبه خواند و سپس به اتفاق تیمورتاش تاجی طراحی شده را در یک سینی نقره در برابر رضاخان نگه داشتند و او هم آن را بر سر نهاد. سپس فروغین نطق مبسوطی پیرامون جایگاه سلطنت و نقش پادشاه در تاریخ ایران ایراد کرد و در پایان هم مقدار زیادی شعر از شاهنامه خواند. سپس رضاخان که حالا دیگر رسماً رضاشاه شده بود برای هزار سخنرانی کوتاهی ایراد کرد. از جمله تأکیداتش بر شریعت و حفظ آن بود، چون دین را ضامن اصلی وحدت ملی ایران می دانست. همچنین بر ضرورت اصلاحات اساسی در تعلیم و تربیت، اقتصاد، حمل و نقل، کشاورزی و تقویت ارتش تأکید ورزید و در پایان اصلاح نظام قضایی را مهمترین دستور کار حکومتش اعلام کرد. در ایران پادشاهی جدید بر روی کار آمده و سلسله جدیدی تشکیل شده بود. با یک تفاوت بارز نسبت به تمامی سلسله هایی که دست کم بعد از اسلام در ایران به روی کار آمده بودند. تمامی دودمان های پادشاهی پیشین بدون استثناء منشأ قبیلگی، طایفگی و عشیرگی داشتند. آنها یا از قبائل مهاجم ترک نژاد آسیای میانه همچون سلسله های غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان و ایلخانان مغول بودند، یا قبائل ترک نژاد مستقر در آذربایجان و آسیای صغیر همچون آقویوندوها، قرقویوندوها و صفویه، یا قبائل داخل فلات قاره ایران همچون افشاریه و زندیه و خود قاجارها هم که از قبائل ترک نژاد مستقر در شمال ایران در اطراف دریای خزر بودند. پهلوی ها نخستین سلسله پادشاهی در ایران بعد از اسلام به حساب می آمدند که مبنای به قدرت رسیدنشان ضرب شمشیر رئیس قبیله و قدرت ایلیاتی نبود. ویژگی مهم دیگر سلسله پهلوی آن بود که نه همانند صفویه مشروعیت خود را از سیادت شیعی می گرفت و نه چون قاجاریه و مابقی سلسله ها هویتش را از قومیت یا شریعت، بلکه این هویت را با مفهوم جدیدی به نام ناسیونالیسم ایرانی تعریف می کرد.